خواهم دکتر الان از این فرمی فرمایین کتاب با عنوان رادیو و رسانه که
زبان
و رسانه
یا کتاب آقای ابوالحسن نجفی،
بله بله، بیش از 30 مقاله توش هست. خب یافته های اونو بیان آموزش بدن، واقعا نمیدونن اینا رو، یعنی این یه هزینه ای شده، 30 مقاله جمع شده 10 سال پیش و 10 سال پیش هیچ کسی از این از یافته های اون استفاده نمی کنه. از یافته های فرهنگستان واقعا ما استفاده
نمی کنیم. چجوری باید یافته های فرهنگستان
استفاده کنیم؟ شما باید این پیوند باید برقرار بشه، بعد کارشناسی از فرهنگستان بیاد.
داریم آقای دکتر، بله. مثلا یه دفتر نفس
اینا باید مدام خانم دکتر، بله. باید اینا مدام، بله. در ارتباط باشن، در کلاس‌هاشون کلاس بذارن براشون و ملزم باشن برای ارتقاشون، برای ترفیعشون، برای هر چیز دیگه‌شون این کلاس‌ها رو گذرونده باشن، نمره گرفته باشن، یعنی یه انگیزه باید باشه. یعنی ما برای معیار سازی یک زبان، این زبان باید معیار بشه. هنوز زبان فارسی واقعا به اون معیار نرسیده، به خاطر همین ما زبان نگران زبان شکسته هستیم. ما زبان شکسته رو هم باید معیار بکنیم، یعنی یه نظاممندش بکنیم، نظاممند باشه که دیگه نگرانی نداری. که الان نگرانی اینجاست که هر کس هر جور دلش میخواد انجام بده.
سلیقه‌ای شده کاملا سلیقه‌ای،
چون کاملا سلیقه‌ای هست. اونجایی که دیگه ارتباط میخواد برقرار بکنه به عنوان یک گونه معیار، این از دست میره. یه هیچ ارتباطی به خود خانم دکتر
راجب فرهنگستان نکته‌ای داشتید؟
بله
که...
بله، ولی پیش از اینکه من این نکته رو بگم، فقط یه عرض کوتاهی میکنم در خصوص اینکه شما فرمودید لزوم آموزش چه هست و مخصوصا آموزش مداوم که جناب آقای دکتر اسلامی بهش به درستی اشاره فرمودن. لزوم این آموزش آگاه هم طور که آقای دکتر هم فرمودند، خب اینه که زبان هر روز داره برای مقاصد گوناگون به کار میره، بنابراین وقتی که اهداف و مقاصد کاربرد زبان متفاوت میشه، شیوه کاربردش هم متفاوت میشه و با توجه به اینکه ساختارهای اجتماعی مخصوصا در دوران اخیر تغییرشون سرعت گرفته، خب مسلماً تنوع باهایی که ما زبان رو توش به کار میبریم هم میبینیم و این مسلماً آموزش مداوم میطلبه. اما در خصوص فرهنگستان که فرمودید، من قصه اطاله کلام ندارم با توجه به اینکه زمان زیادی هم نیست و همکاران محترم اظهار نظر خواهند کرد. این عرض میکنم که خیلی از موارد علت جبهه گرفتن افراد در برابر واژه گزینی فرهنگی فعالیتشمند فرهنگستان عدم آگاهی رسانیه. خیلی از آگاهی ها رو ندارن و این که من میگم خیلی از آگاهی ها رو ندارن، این تصور پیش نیاد که مثلا فرض بفرمایید اگر کسی یکی از مشاغل رد پایین جامعه رو داره به واسطه یه شغل نه چندان رد بالای خودش از فعالیت های فرهنگستان و از چگونه واژه گزینی ها آگاه نیست. حتی دانشجویان دورای دکتری ما هم در خیلی از موارد این آگاهی رو ندارن. من درس جامعه شناسی زبان رو برای دوره دکتری در همین ترم گذشته تدریس میکردم. یادم میاد که از اوایل ترم که شروع شد، ولی وقتی بحث وامگیری زبانی بود و معادل گزینی ها، دانشجویان کلاس اصلا نگرش مثبتی نسبت به واژه گزینی های فرهنگستان نداشتن و حتی یه چند نمونه رو با تمسخر مطرح میکردن. من ازش گذشتم تا رسیدیم به جلسه‌ای که در این مورد بحث جدی کردیم. به من یکی از دانشجویان گفت که مثلا کچی ما به هلیکوپتر باید بگیم بالگرد، مثلا کچی این خیلی قشنگه به نظر شما، چرا باید به کار ببریمش؟ من فقط ازش یه سوال کردم، گفتم که شما با واژه هواپیما مشکلی دارید، نظرتون راجبش چیه؟ گفت خب خیلی واژه خوبیه، همیشه هم استفاده میکنیم. چطور مگه؟ گفتم خب پیشنهاد فرهنگستان بوده، اگر این پیشنهاد انجام نمیشد شما همچنان یا ایروپلان میش میگفتید اگر میخواستید خودتون رو در رده‌های بالای اجتماعی و طبقات بالای جامعه قرار بدید، یا بهش تیاره میگفتید کمان که هنوز خیلی از سالخوردگان ما، بله، این رو به کار میبرن. الان شما همونطوری که با هواپیما هیچ مشکلی ندارید، مسلما در آینده با بالگرد هم مشکلی نخواهد بود. مهمترین ویژگی کاری که فرهنگستان انجام میده اینه که از عقیم شدن دستگاه ساخت واژه زبان در گذر زمان به این ترتیب جلوگیری میکنه و واژه های بسیار خوب و کاربردی ساخته میشه. این که چرا در وهله اول من فورا نمیتونم از همه این واژه ها استفاده بکنم به راحتی در گفتار روزمره، خب دلایل متعددی داره. یکی از دلایلش همطور که آقای فکر میکنم آقای دکتر اسلامی اشاره فرمودن یا خیلی دکتر بنی هاشمی، الان خیلی حضور ذهن ندارم، تأخیر ما در گزینش معادل هست. یعنی زمانی که میگذره زمان و ما بهش برای یک وام واژه‌ای که همراه با یک،
یعنی تأخیر فرهنگستان یا
تأخیر فرهنگستان مسلماً به عنوان نهاد سیاست‌گذار زبان
تأخیر در واقع تأخیر همه ما فارسی زبان‌ها
سرعت تحولات اینقدر زیاد هست که نمیشه با پا باش واقعا جلو
رفت. الان یه مقداری فکر می‌کنم سرعت گرفته این فعالیت فرهنگستان، ولی مثلا وقتی که رایانه رو برای کامپیوتر پیشنهاد کردن اولا دیر این اتفاق افتاد، یعنی مدت‌های مدید از این وسیله همه به وفور حتی در اتاق شخصیشون تو منزل استفاده میکردن و بعد من از یک روز بلند شدم گفتم که حالا شما نگید کامپیوتر بگید رایانه. این تأخیر یکی از دلایلشه. یکی دیگه از دلایلش اینه که این واژه تیره است، معادل گزینی تیره بوده، یعنی از شفافیت معنای برخوردار نیست، صورت واژه شما رو به معنی نمیرسونه. عکس این حالت برای چه واژه‌ای وجود داشت؟ یارانه. یارانه رو هیچ کس باهاش مشکلی نداشت، همه به وفور به کار میبرنش، هیچ مشکلی هم باهاش ندارن، با معیشتشون سر و کار دارن و شفافه. هیچ کس نمیگه چرا نگم سوبسید بگم یارانه، ولی همه میگن خب چرا نگم کامپیوتر بگم رایانه. رایانه تیره است. بنابراین به نظر من خود فرهنگستان دو تا کاری که میتونه بکنه، مخصوصا در تعامل با رسانه، اول آگاهی رسانی از اینکه اساسا چرا داریم واژه ها رو انتخاب میکنه. قشر عظیمی از حتی جامعه تحصیل کرده فکر میکنن فرهنگستان بیکاره، برای پر کردن اوقات فراغت خودش مثلا داره واژه گزینی میکنه،
از بیت المال هم داره خرج میکنه.
دقیقاً. در حالی که این کار فعالیت لوکس نیست اصلا. و در کنار این آگاهی رسانی مخصوصا به اصحاب رسانه، به نظر من اگر یه فعالیت های انجام بشه، یه سوگیری های برای خود واژه گزین تو فرهنگستان انجام بشه، میتونه کمک زیادی بکنه. مثلا یه فعالیتی از این دست که خودشون رو ملزم بکنن عزیزانی که این فعالیت رو انجام میدن در فرهنگستان، که ماهایی که انتخاب میکنن اولا در با حداقل تاخیر انتخابشون میکنن، دوم که از شفافیت برخوردار باشن، یعنی صورت واژه شما رو تا حد زیادی بتونه به معنی برسونه. این کمک میکنه که راحت‌تر کاربران زبان ازش استفاده
بکنن. آقای کیاسری ببخشید، آقای کیاسری یه مدتیه که پشت خط. آقای کیاسری سلام، دوباره عرض میکنم راجع به این شفافیت انتخاب واژه ها خانم دکتر عبدالکریمی صحبت کردن، نظر شما چیه؟
بسیار استفاده کردیم، خیلی دقیق بود نکاتی که فرمودن و من فکر میکنم که در گزینش واژگان معادل گذاری هایی که داریم، همطور که فرمودن ویژگی های زبانی ما از یک طرف و مفهوم از طرف دیگه، ضرورت هایی که مفهوم اختزا میکنه لحاظ بشه و ما یه رابطی بین اینها داشته باشیم که ذهن منتقل بشه به مفهوم، طبیعتا واژه راحت‌تر جا میفته. ببینید ما مثلا فرض کنید توی واژه های مکانیکی فرض کنید واژه هایی داریم که خود اهل فن انتخاب کردن، بعید میدونم مثلا واژه سگ دست رو مثلا فرهنگستان انتخاب کرده باشه، ولی جا افتاد کسی نمیاد مثلا اون مثلا واژه فرنگیشو به کار ببره. این که واژه گزینی با تمام دقایق و ظرایفش اتفاق بیفته توسط اهلش و به زمانش، یعنی در اکثر و اسرع وقت اتفاق بیفته و جوابگو باشه، طبیعتا ما شرایط بهتری پیدا کنیم. شاید حتی از همینجا بخشی از کار رسانه‌ای هم بشه شروع کرد. چه اشکالی داره مثلا فرهنگستان بیاد در یه تعاملی با رسانه بخشی از واژگان رو، انتخاب و معادل گزینی رو بذاره به عهده مخاطب و یه سازوکاری ترتیب پیدا بکنه، یه سازوکاری تعریف بشه، یه برنامه‌ای اساسا داشته باشیم که به مخاطبی که ما نمیشناسیم ولی به هر حال به وفور هستن صاحبان دانش در رشته‌های مختلف در جامعه ما، که اینها لزوما همکار فرهنگستان نیستن، همکار رسانه هم نیستن، ولی ما بیایم برنامه‌ای رو تعریف کنیم که در اونها در معادل گزینی اونها رو شراکت بدیم، یعنی بیایم بخشی از برایند ذوق عمومی در کنار دانش فردی افراد بیاد بشه به اصطلاح اندوخته فرهنگستان و رسانه، و در انتخاب واژگان ما از این روش استفاده کنیم. جذاب هم خواهد بود، قهرن برنامه جذابی خواهد شد، به جای اینکه بیایم مثلا اینقدر مقفول بگذاریم
واژه
مضحکه بشه. متاسفانه یعنی عملکرد فرهنگستان نه تنها دیده نمیشه و آموخته نمیشه، بلکه خیلی فروکاسته بشه و نادیده گرفته بشه. میتونیم فرهنگستان رو حتی در برنامه سازی برای زبان نقش بش بدیم. به هر حال این عزم باید همطور که فرمودن استادان رسانه هم باشه و طرح بحثش اول برای خود متولیان رسانه، بعد این طرح بحث بکشه به برنامه‌ها، برنامه‌های خاصی برای زبان با توجه به حساسیتش و نقشی که زبان در هستی ما داره تعریف بشه و برنامه‌های کارآمدی باشه، اندک اندک این حساسیت به جامعه انتقال پیدا کنه. متاسفانه کار به جایی نرسه که با میراث معرفتی خودمون با عنصر هویتی بلا منازع خودمون با عنوان زبان بازی کنیم. به متاسفانه
بسیار ممنونم آقای دکتر کیاسری، استفاده کردیم از نظرات شما، از شما خداحافظی میکنیم. به استودیو برمیگردیم. آقای دکتر اسلامی نظرات خودتون رو بیان کنیم.
الان تمایز قائل بشم، کار فرهنگستان واژه گزینی عمدتا نه واژه سازی، توجه بکنیم، یعنی واژه سازی 5% کارهای فرهنگستان هست، 95% عمل کرده فرهنگستان واژه گزینی. ما میاییم برای یک مفهوم علم از موجودی زبان زیر نظر متخصصا معادلی رو انتخاب میکنم و میگیم که اینو شما در کتاب ها و در رسانه و بعد که تمام فعالیت های فرهنگستان واژه سازی نیست، مثل بالگرد، مثل نمیدونم یارانه، رایانه، ارکافت، نمیدونم برای چیزای دیگه. اون عمل کرده فرهنگستان واژه گزینیه نه واژه سازی. اصلا عنوان گروهی هست، عنوان گروه واژه گزینی در فرهنگستان، گروه واژه سازی نداریم. پس برای اینه باید در نظر داشته باشیم کاری که دارن اونجا انجام میدن بسیار کار ارزشمندیه، به دلیل اینکه اگه زبان فارسی میخواد زبان علم باشه، اگه اینو نداشته باشه امکان نداره که بتونه در ساحت یک زبان علم ظاهر بشه. پس ما از الفاظ و از داشته های زبان استفاده میکنیم برای بیان مفاهیم علمی. و آقای دکتر توی چیزش رو فرمودن دست، کلماتی از این دست رو مکانیکا انتخاب کردن، توجه میکنید؟ یعنی واژه های جدید رو یه سری منابعی هستن که واژه جدید میسازن. یکی از این منابع کودکان هستن، یه چیزی میگن، مثلا وایت بورد میگه تخت ماژیکی، بعد تخت ماژیکی ممکنه اصلا جا بیفته، حالا ممکن تختش، ولی این منابع واژه سازی. شاعران منابع واژه سازی ما هستن، یه واژه رو میسازن، خب بعد شیراهن کوه مرد یه واژه میسازه، بعد ممکنه به کار بره. شاعران آدمای متنفذ، خب آدمای متنفذ منابع، یکی از منابع واژه سازی هستن که اینا میتونن چیکار بکنن. صنوف، همین نجار، چرا؟ چون با یک مفهومی مستقیم درگیره، با توجه به دانش خودش واژه‌ای می‌سازه، چون دانش ناخودآگاه آوایی و زبانی هم داره، از قضا معادلی که می‌سازه معادل بسیار درستیه. چرا؟ چون ناخودآگاه می‌سازه. هر آن چیزی که پایه در ناخودآگاه انسان در عرصه زبان داشته باشه درست تره. توجه می‌کنید؟ پس شاعران با توجه به ذوق غریحشون، آدم متنفذ با توجه به تجربهشون، کودکان با توجه به فقط دانش زبانی که داشتن، اینا میتونن منابع واژه سازی باشن. پس بین این دوتا باید خیلی تمایز قائل بشه. یه نکته دیگه هم میخوام بگم، چگونه ما میتونیم آدم ها رو، افراد جامعه رو نسبت به زبان فارسی حساس و علاقمند بکنیم. یه سوالی بود که اصلا مقفول موند، با ساختار برنامه‌هایی، ساختار برنامه‌هایی که شخصیت مثبت آدم، اون داستان، اون فیلم داره به یک گونه‌ای داره سخن میگه، شخصیت منفیش داره به یک گونه دیگه سخن میگه. این انقدر برجسته بشه، انقدر برجسته بشه، آدما ترجیح بدن برای اینکه بهشون نگن مال اون دسته ای، بیان از این دسته استفاده. اینا مثلا این یکی از شگردهای،
یعنی تکنیک نفی و اثبات،
اصلا یکی از شگردهای معیارسازی زبان همینه. یعنی چیکار بکنیم؟ از بعد فرهنگی و طبقه اجتماعی و خواستگاه اجتماعی بهش بدیم، بگیم که آدمایی که خواستگاه اجتماعی دارن خب زبان درست به کار میبرن. ببینید ما مسئله توی کمربند بستن، کمربند توی رانندگی کمربند ببندیم، اوایل خیلی مسخره میکردن، ولی همین که این قضیه پیش اومد که آدمایی که کمربند میبندن آدمای متشخصی هستن، باعث میشه من که میشینم کنار تاکسی مثلا نگاه بکنم، اون خودش رو جمع جور میکنه، کمربندش رو میبنده، برای اینکه خودش رو جز اون دسته آدما قرار نداره.
یعنی تبلیغ غیر مستقیم.
تبلیغ غیر مستقیم. یعنی این به قدری توی کار رسانه ارزش داره. بس این از کجا ناشی میشه؟ همون مسئله که خانم دکتر عبدالکریمی گفتن، برنامه‌ریزی زبانی. و خانم دکتر به خوبی اشاره کردن ما چطور میتونیم برنامه‌ریزی زبانی انجام بدیم. برنامه‌ریزی زبانی نباید داستان یه نفر بالا سر آدم‌ها باشه بگه اینو بگو یا اینو نگو. خب اینا پیش غیر مستقیم هست. ما میتونیم توی برنامه کودک این کارو بکنیم. برنامه‌های مختلف این کارو
انجام بدیم. دکتر توی برنامه‌های رسانه ملی یه نیروهای انسانی هستن به اسم تهیه کننده، به اسم سردبیر، که قوه فکری این برنامه ها هن.
بله بله.
و حتی بعضی موقع باید به گوینده ها و مجری ها اینا آلارم بدن و اینا هشدار بدن که شما باید اینجوری استفاده بکنید، نظارت کنن. ما چی کار باید بکنیم که دانش زبانی این تهیه کننده ها بیاد سطحش بالاتر بیاد؟ آقای سفرزاده شما ساکت بودیم، میخوام توی موضوع وارد بشید.
منم میگم بله. اینکه چیکار کنیم که تهیه کننده ها دانش زبانیشون بالا بره؟ خب با آموزش میشه تا حدی این کار رو کرد. به هر حال همون شرط اولش همونه که آقای دکتر فرمودن، این که اون عزم باشه. من هنوز احساس میکنم اون عزم
در کی باشه؟
عزم، این عزم در سازمان باشه، این نگاه باشه که زبان خیلی مهمه. زبان خیلی مهمتر از چیزیه که ما فکر میکنیم.
به طور بالقوه است، چجوری بالفعل بشه؟
یعنی اینکه مقطعی نباشه، یعنی که الان یه جوی نباشه که ما داریم درباره این صحبت میکنیم چند وقت دیگه این فراموش بشه و مسائل دیگه پیش بیاد. این باید استمرار داشته باشه. این برنامه‌ریزی زبانی و آموزش و کاری می‌خوایم بکنیم باید استمرار داشته باشه و نگاه همیشه نگاه ثابتی باشه، همیشه بهش اهمیت داده بشه، مقطعی نمیشه بهش نگاه کرد.
آقای دکتر بنی هاشمی چون تو حوزه رسانه هم می‌خوایم ببینیم استمرار رو باید چطوری ایجاد بکنیم.
ببینید
تایید کننده ها جایگاه
مسئله بزرگ توی رسانه ملی اینه که آدم‌های رسانه ما نسبت هویتی با زبان پارسی باید برقرار کنن.
اصلا.
اگه ندارن برقرار کنن، اگه دارن ارتقا بدن. رسانه اصولا جای مجزایی نیست که ما مثلا بگیم تهیه کننده از مجری جداست، مجری از رئیس سیستم. جداست. یه دفعه میبینید ساعت 2 بعد از ظهر یه خبری میاد که رئیس اصلی صدا و سیما هم درگیر اون خبر میشه. بنابراین رسانه یک پیکره مثل بدن من و شما میمونه که اگر چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، زبان فارسی هم همین جوریه. نکته ای که مهمه به نظرم دارم، یکی از چیزهایی که در رسانه باید به شدت مراقب بشه از سمت همه، رسانه حق نداره دستکاری زبانی انجام بده. یعنی هر آن برنامه‌ای که به عنوان طنز، به عنوان مسخره‌بازی، به عنوان شادی بیاد و در اون زبان رو دستکاری بکنن، مثل زبان ناموس فرهنگی ماست، مثل پرچم که ناموس ملی ماست، زبان ناموس ملی ماست. برای چی دستکاری بکنین زبان رو؟ مگه شوخی داره؟ مگه با کسی با میدونید با سلاله که نمیشه شوخی کرد؟ تمسخر زبانی، دستکاری زبانی. مسئله بعدی که به نظرم رسانه ملی باید بهش فکر بکنه زبانها، گویشها و لهجه هاست. ما در یک سرزمین چند فرهنگی، چند زبانی، چند مذهبی، چند قومیتی هستیم.
چند گویش، چند لهجه.
باید توجه کرد که زبانهای ایران زمین، زنک زبان فارسی، زبان معیار، زبان مشترک همه ما، زبانهای حامی هستن. ما باید برای زبانهای حامیمون کرامت و احترام ویژه‌ای در واقع قائل بشیم و این رو در رسانه باید جلوه‌گر بکنیم. لهجه هامون رو باید حفظ بکنیم، گویش هامون رو باید حفظ بکنیم، باید تفاخرمون رو در این زبانها و گویش ها و لهجه ها نشون بدیم و این همان خرد زبانیه. ما احتیاج به زبانبازی و دفتر امور آموزش زبان فارسی نداریم که فردا بیان بگن که این نامه پخش شد، الان این دفترم تابلوشو زدیم. ما احتیاج به خرد زبانی داریم. خرد زبانی یعنی من هویت هستی خودم رو به نوعی در زبان بدونم. آقای
دکتر ما و چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، ما تقسیم کنیم بین بقیه مهمونم.
من تمام شدم.
آقای سفرزاده بفهم.
من یعنی نقطه پایانی رو بگم
در حد 30 ثانیه.
بله.
که به همه
پیشنهاد میکنم به صدا و سیما که یک هیئت مشاوران زبانی داشته باشه. من پیشنهاد میکنم که یک گروه استادان زبان و ویراستاران برجسته باشن که همیشه طرف مشورت صدا و سیما باشن. من نمیدونم الان همچین چیزی هست یا نه، اگر نیست باید باشه.
خانم عزیزفر میتونه اینو پاسخ بده؟
بله فکر نمیکنم باشه، امیدواریم که برقرار بشه، تا الان نیستش. فرمایش شما تموم شد. من یه
نکته بفرمایید.
رهبری در مورد زبان یه تعبیر رو به کار میبرن، بحث حمیت رو به کار میبرن. حمیت چی؟ غیرت. چقدر ما غیرتی داریم به زبان نگاه میکنیم. من از ایشون جمله دیگری دیدم که زبان ستون فقرات یک ملته. آیا ما واقعا به زبان اینطوری نگاه میکنیم؟ ما تا زمانی که بحث زبان رو به عنوان یک پویش ملی مطرح نکنیم، و آقای دکتر خرد زبانی تعبیر کردن توی بحثای زبانی از هوشیاری زبانی نام برده میشه، تا این هوشیاری زبانی رو تقویت نکنیم راه به جایی نمیبریم. چرا همین رادیو پویش زبان فارسی هویت ملی رو راه بندازه؟ این باعث میشه که مردم هم هوشیارشون بالا بره و مطالبه گر باشن. فرنگستان تولیداتی داره، این تولیدات همه رو میشه به کار برد یا نه؟ در واقع رابطه دو سویه. ما از نخبه گرایی برنامه‌های زبانی به عامه پسندی بیادش. همین الان با فرنگستان ارتباط داریم، به خصوص رو میدونم بر تخصصی زیادی کار میکنه، اما این کافی نیست. به خصوص بعد تو تلویزیون بیاد و بعد تو حوزه برنامه‌های عامه پسند که بتونیم هوشیار زبانی رو بالا ببریم.
خانم دکتر دفتر کریمی، صحبت های شما هم داشته باشیم، صحبت های پایانیتون.
بله خواهش میکنم. من نکته‌ای که به نظرم رسید اینه که بیایم نگاه افراد جامعه نسبت به این مفهوم برنامه ریزی زبان یه خورده تغییرش بدیم، یه خورده تلطیفش بکنیم، به این ترتیب که افراد تصور نکنن هر وقت که صحبت از برنامه ریزی زبانی میشه، یعنی بنا به فرمایش جناب آقای دکتر اسلامی یه نفر میاد میسته میگه این رو بگویید، آن را نگویید، اینطوری رفتار زبانی از خودتون نشون بدید، اونطوری نشون ندید. این برنامه ریزی زبانی میتونه یک جنبهش، همونطور که پیشتر هم اشاره کردم در عرایضم، مثلا آشنا کردن مردم واقعا با فعالیت‌های فرهنگستان و سایر حتی شخصیت‌های حقیقی باشه که حتی به طور غیر مستقیم برنامه ریزی زبانی میکنن و میشه حتی افراد رو آشنا کرد با اینکه چطور خودشون میتونن در مقام برنامه ریز زبان فعالیت بکنن، اتفاقی که تا الان نیفتاده.
بده دقایق پایانی ده. یعنی آخر برنامه رسیدیم. حلش. اگه نکته آخری هم بگید که ما خداحافظی کنیم. نکته دارید دیگه بجز برنامه ریزی زبانی؟ نکته که بخواید داره بکنید، تأکیدتون روی این بود که باید برنامه ریزی زبانی انجام بشه.
بله، و در واقع آگاهی رسانی و این که روی این نکته تأکید کردم، منظور نظرم این بود که اصحاب رسانه میتونن بهترین گزینه باشن برای این آگاهی رسانی.
بسیار ممنونم. امشب از اساتید محترم خودم خیلی چیزا یاد گرفتم، علماندگان عزیز هم خداحافظی میکنم و همشون رو به خدای بزرگ منان میسپارم. خداحافظشون.
انعکاس
برنامه با محوریت رسانه ها و با حضور اصحاب رسانه.
ما به عنوان کسانی که دستن در کار رسانه هستیم،
همینی در... که رسانه میتونه از خود دولت هم مطالبه کنه که شما چه کردی برای این تولید کننده.
بیش از 73% از ظرفیت تولید کشور خالیه.
بحث آشناسی کار رسانه.
یه آنسپرشما نیاز به واقعا یه خانه تکونی از از مایندست فکر داره.
سرعت آموزش پرورش با تکنولوژی سازگار نیست. برای عصر دوم رسانه ها من آموزش پرورش جدید میخوام.
ما از هوشمندسازی فقط مدارسمون رو تبدیل کردیم به انبار تجهیزات.
رسانه باید منتقد حاکمیت باشه، منتقد ساختار باشه.
آموزش پرورش کارآمد، آموزش پرورشی که بتونه رشد همه جانبه در کودکان و نوجوانان ایجاد بکنه.
چهارشنبه ها ساعت 22 تا 24.
جهانی قدس، تجلی ظلم ستیزی مسلمانان آزاده و بیدار جهان با نظام سلطه و استکبار. روز جهانی قدس، میدان صف آرای حق و باطل. روز جهانی قدس، پژواک پرطنین فریادهای مرگ بر اسرائیل مسلمانان جهان در قلب نظام استبداد بین الملل. روز جهانی قدس، عرصه پیشتازی و تلایداری ملت مسلمان ایران در رهایی محرومان و مستضعفان جهان. روز جهانی قدس، روزنه امید ملت مظلوم فلسطین و نوید مرگ محتوم امپریالیسم و صهیونیسم.
خدایا 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 من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. مسئولیت و تعهد خودش یک مهارته، یعنی باید فرد در واقع این تکنیک و این مهارت رو اون تحت عنوان مسئولیت پذیری متعهد به انجام یک کار، این که ما نسبت به کاری که پذیرفتیم و قول دادیم چه حسی داریم، چه در واقع تعهدی رو نسبت به اون احساس میکنیم. خب این اگر از لاابالیگری، یعنی بی تعهدی، بی مسئولیتی، این که هیچ خونسا باشه، فرد هیچ گونه تعهدی نسبت به سخنی که خودش گفته یا تعهدی که داده، امضایی که پای قراردادی داشته نسبت به اون ابراز نکنه، دو تا خشم رو به همراه خواهد. قطعا زینفعان اون قرارداد یا اون مخاطبان اون کار و مسئولیتی که ایشون پذیرفته و ما به خیالی آسوده گفتیم این بخش از کار رو، ببینید انسان‌ها در واقع همان گونه که باید نیازهای از جامعه رو تأمین کنند، در واقع جامعه نسبت به اونها مسئولیت‌هایی داره، خودشون هم مستکالیفی در قبال جامعه دارن باید انجام بدن. این تکلیف و اون حقوق اجتماعی که جامعه باید برای اون انجام بده، اگر موازنه منطقی بینش برقرار نباشد، یعنی جامعه حقوق خودشون نسبت به این فرد ادا نکند و یا این فرد تکالیفی را که نسبت به جامعه باید انجام بده انجام نده، این وقتی ارتباط منطقی در دو کفه ترازو به درستی منطقی هماهنگ نباشه، موجبات خشم را پدید میاره. هم این که حقوق اجتماعی تامین نشود موجب خشم فرد میشود و انتظاراتی دارد در قبال انجام این مسئولیت، توقعات انتظاراتی وجود داره و دوست داره که جامعه هم به همون نسبت به تأمین نیازهای او اقدام بکنند. این بخش اگر به اصطلاح پوشش داده نشه موجب خشم میشه.
همونقدر که آدمای حرف زدن نیستیم، به جاش آدمای داد و بیدادیم. یهو یه بحثی پیش میاد و جوری عصبانی میشیم که توپ تکونمون نمیده. درسته که عصبانیت یه حس طبیعیه و میشه بهش منطقی نگاه کرد، اما به شرطی که منطقی هم ابراز بشه. با گفتن اینکه عصبانی بودم و حالا یه چیزی گفت، نه دلی بند میخوره نه تو رابطه نون و آب میشه. اصل اینه که وقتی عصبانی هستیم درست رفتار کنیم، وگرنه تو خوشی که همه خوش اخلاقن.